بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطاهرين. حضرت فرمودند که وقتی قرآن رها بشه شیطان میداندار میشه و وقتی شیطان میداندار شد همه انسانها را حیاتشون رو لگدمال میکنه و پوچ میکنه. و بعد فرمودن در اون شرایط دیگه اونهایی که حقایق رو میدانن سخن نمیتونن بگن و وقتی که میدان نمایش حقایق نیست هر سفله پوچی میدانداری میکنه و میتواند کالای پوچ دروغینش رو به فروش برسانه. بعد فرمودند که قبلش فرمودند که این انسانهایی که قرآن رو رها کردن و به این فتنه و مشکل افتادن اونطور نیست که شرایط تعالی نداشته باشن، بلکه خودشون همتشون رو خراب کردن و در نتیجه در بهترین شرایط بدترین نتایج نصیبشون شد. فی خیر دارن، در بهترین شرایط اطرافشون رو دشمنان گرفتن به طوری که اینها نومهم سهود و کهلهم دموع، خوابشان بیخوابیست، اصلا نمیتونن که اون استراحتی که نیاز است برای ادامه حیات داشته باشن. یک انسانهای وحشت زده جن زده اند که 60 سال در فشار و فتنه، 70 سال خوابشونم خواب نیست، خندشونم خنده نیست، غمشونم غم نیست، نه خوب میتونن گریه کنن چون که از حق آگاهی ندارن که گریه حقیقی که عبارت هست از دوری حق نصیبشون بشه، نمیتونن بخندن چون خنده حقیقی، چون رهن از دست خود رقصی کنن. اینها همه وجودشون شهوت هست، اینها اصلا نمیتونن خوشحال باشن چون خوشحالی مال کسی است که تونسته باشد از نقصهای خودش آزاد بشه. اینا همش نقص هست، خوشحالیشون پوچ هست، غمشون پوچ هست، خوابشون خواب نیست. یه فرصت مفصلی میخواد که ما روی این نوم و هم سهودم بحث کنیم. امروز جهان رو شاید 300-400 سال است این مصیبت گرفته است که مردم دیگه معنی آرامش رو به طور کلی از دست دادن. فرهنگ جهانی فرهنگی نیست که انسانها خوابیدنشون خوابیدن حقیقی باشه، چون بیداریشون هم بیداری حقیقی نیست. این حرف بسیار درست است که کسانی که خوب زندگی نمی کنن خوب نمی میرن و کسانی که بلد نیستن خوب بمیرن، حتما بلد نیستن خوب زندگی کنن، بحثش حالا طول میکشه اینجا نمی کنیم الا در جایش. بعدم فرمودند کهلهم دمو، انسانهای اصلا زندگی را گم میکنه. ما گاهی در بی زندگی زندگی میکنیم، اصلا نمیدونیم زندگی معناش چیه که اون وقت معلوم بشه این زندگی نیست. اینها وقتی زندگی را گم کنن، اون وقت تمام حیاتشون اشک است و شیون، خودشون نمیدونن، سرمه چشمشون اشک است. یعنی اینها اصلا مصیبت زندگیشون رو گرفته است و نمیدونن. عرض کردم ما حالا بعدن خود حضرت خیلی کمک میکنن تا اینا روشن بشن. این که شما میرین واقعا باید از خدا بخواد که امام زمانتونو بهمون بشناسوند، برای اینکه همین که ما امام زمانمونو بشناسیم همه معنی های زندگی رخ می نمایانه. من یادم است یک سال از انقلاب گذشته بود، همطور نمتطور شد رفتم تو فکر که خب من از اونا بودم که شب عروسیمم تا ساعت 10 و اینا کتابم رو میخوندم. یعنی بابام و اینا هم غر میزدن که آقا یعنی شب عروسی است، ما رفته مثلا میوه خریده می آقا نشسته کتابشو. بعدش حالا اینا از این جهت عرض میکنم که بعد از یک سال که از انقلاب گذشت یهو رفتم تو فکر که من خب مثل همه اونزا مد بود خیلی کتاب میخونم، یعنی اصلا کتاب خونی یه سه عجیبی بود، منحصر به من نبود. این کتاب امیر کبیر که آقای رفسنجانی نوشتند و ما اینا 18 ساعت، یعنی 18 ساعت یعنی یه روز نصفی فقط یه خود خوابیدیم همتون میخوندیم، یعنی از این یه همچی روحی توی جامعه اون زمان جاری بود. بعد حساب کردم که خب خیلی کتاب خوندم، اما این یک سالی که از این انقلاب گذشته است اینقدر چیز فهمیدیم که انگار یک ورق بود همه اون کتاب ها. خب حالا این انقلاب اسلامی که هیچ کس هم مدعی نیست که همه نمایش امام زمان است. حالا شما حساب کنین میشه که ما آرزومند رویت ظهور فرج امام زمانمون نباشه؟ اصلا تنها را هم شاید همین باشه، یعنی این که میگن امید داشته باشین که امام زمانتون بیاد معنی کنه زندگیتون. حالا ممکنه از فرج تام نباشه، فرج محدود، فرج جلوه، آخه یه فرج که نیست که، واقعا تنها اینست. یعنی تا یک انسان کامل یه جوری خودش را به ما نشون نده، اصلا معنی زندگی ما زندگی نیست. اینا در جاش باید التفات داشته باشید. ما زندگی گم کرده ایم. اینه که حضرت می فرمان که اینها، شاید حالا این تعبیر مال من باشه ولی نزدیک فکر میکنم از به فرمایش حضرت، اینها از روزی که ولایت معصوم را پشت سر گذاشتن اصلا نگذاشتن مردم معنی زندگی کردن را ببینن. حالا میرسیم نکات خیلی خوب حضرت خودشون دارن که اینا فضا را گناه زده کردن تا حق گم بشه. میرسیم زرع الفجور و سقاه الغرور، اینا هم گناه رو کشتند و به دروغ و فریب و فریب و دروغ رو آبیاری کردند. یه همچی فضایی درست کردند تا زندگی گم شد. اینجاست که این جملات رو ازش ساده نگذرین. میفرمان آقا ملتی شدن ملت پشت کرده به حیات دینی حقیقی که مصیبت زندگیشون رو گرفت و نمیدانن. بعد فرمودند که چی؟ در این شرایطی به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم، در این شرایط عالمش نمیتونه حرف بزنه، جاهلش معلوم نیست جاهل است. اگر نه هیچ کس که آدم بی خود را ارزشمند نمی کنه. من روی مسئله جاهل و ها مکرم خیلی مطالعه نکردم، یعنی حقیقتش دلم نرفت که وقت بگذارم روش چندین جلسه بحث کنم، ولی جا بحث داره که یعنی چه که جامعه تو بیشه توهی گشت از نر شیر، شغال اندران بیشه آید دلیر. شما اینا بدانید، شغال اندران بیشه آید دلیر. ولی این شغال ها کیاند که گاهی جامعه اسلامی را منحرف میکنه؟ بسیار خوب است، از خدا بخوان که خدا هم به قلب من جاری کنه یه فرصتی که فرصت باشد و ما از نهج البلاغه انتظارهای زیاد داشته باشیم، برامون روشن کنن که جاهلان کیان در یک نظام اسلامی و مکرم میشن یعنی چه. من مثلا میخوام تو ذهن شما ببرم که گاهی مثلا معتزله را شما ببینید، حالا اشعری را همه میگن آقا اینا مقدسای نادانه، ولی اگه کسی اهل تاریخ باشه و تاریخ تفکر و فلسفه را مطالعه داشته باشه، معتزله همونقدر جاهلن که اشعری. معتزله مدعی عقل و استدلالی که مسیرشون به نور اهل البیت کشیده نشد جاهلان ریاکارند، معلوم نیست جاهلن. اگه فرصت بود عرض می کردم اینا، آقا روش وقت بگذاری نتیجهش هم ببینید. نتیجه معتزلیان به ظاهر اهل استدلال و تفکر اینا، نتیجه زندگیشون، حاصل حیاتشون، ثمره تحرکشون جز همون پوچی شد. آخه مگه جاهل به چی میگن؟ اگه بنده که اینجا نشستم خیلی حرف زدم، خیلی هم قلمبه سلمبه زدم، ظاهرش هم شما گفتید عجب سواد دارید، ولی نتیجه این حرفای من هیچی نیست برای شما. خب این قد جاهل است دوباره، یعنی این همون جهل است. شما جهل به چی میدونی؟ مگه جهل به این نیست که نتیجهش پوچی و بطلان باشه؟ خب حالا به هر زبونی که گفته بشه. ایناست که انشاءالله اگه التفات بفرماند، حضرت میفرماند که توی فضای هم وقتی فضا قرآنی نشد، حالا بعد میرسیم، وقتی اهل البیت شناخته نشدن، گم شدن، وقت نه عالمش میدان دارست نه جاهلش رسوا، هر دوش خطرناکه. شما وقت باید بگذارید این جاهلی که مکرم میشد اولا معلوم بشه، باز ثانیا خطراش روشن بشه. شما اگه امروز میبینین جوون ما در دانشگاه اون شور حیات معنویش میمیرد، آیا جز این است که جاهلان مکرمن که حیات معنوی عین کمال نیست؟ روش جرأت کنیم فکر کنیم، برگردیم به خودمون. اگر شما قبول دارید که انسان متعالی اون است که خشوعش در مقابل حقیقت بیشتر باشه، خب بفرمایید که چه چیزیست که به جای اینکه خشوع بیارد کبر میارد؟ اسمش هم علم است. این علم است یا جهل است که مکرم شده است؟ خودت میرم من میتونم، من و شما هم که اینجا نشستیم، اگه این نهج البلاغه که بنده میگم اگه نگذارید، البته شما گاهی نمیذارید من نهج البلاغه بگم، شما گاهی مثلا نمیدونم کسای میان که انتظار نیست که ما براشون یه خورده قصه ساده هم بگیم، ما هم باید ادب و رعایت کنیم. ما تو جلسه اگه افرادی بیان که ساده فهم باشند جفا کردیم بهشون که اگه ساده نگیم، ولی اگه شما بگذارید که ما نهج البلاغه را با حوصله بگیم، اون وقت بعد اون خشوع و تواضع در مقابل دین و عشق اگه نصیب نشد باید رهاش کنید. قلم به سلم به گفتنی که عشق نیارد دروغ است، همون جاهلها مکرم است. ولی مطمئن باشید اگه بخواید عشق و شیون و ناله و تواضع و خشوع نصیبتون بشه باید بالا برید. بالا رفتن یعنی از اون سطحی شدن جدا بشید. یعنی شما عشق امام و عشق آیت الله طباطبایی رو یه عشق ساده میدونید یا این عشق یه عشقیست که انسانها به واقع به یه عشق ناب رسیدن؟ اون عشق غیر عشقی است که ما تو جلسه میشینیم هی آقا روزه میخونید عشقمون نمیاد، هرچی از حضرت زینب میگید عشقمون نمیاد، بعد یادم این میافتیم که خب خواهر ما یهو همین طور میشه برای خواهرمون گریمون رو میکنیم. این غیر اینه که ما خود این خانواده را متعالی ببینیم و همین که نگاه کنیم شیونمون در آد. اون یه حوصله میخواد، فرصت میخواد. اینجاست که من دارم بحثم رو جمع میکنم تو این قسمت، حالا انشاءالله فرصت بشه بیشتر باز عرض میکنم. اینجاست که میخوام عرض کنم رو این وقت باید بگذاریم. اگر خواستیم حقایق رو بفهمیم و بعد که حقایق رو فهمیدیم میفهمیم وای ما چقدر عقبیم، این باید که اولا عالمان واقعی شناخته بشن و جاهلان واقعی شناخته شدن. از دیدگاه ما امام فرمودن که چی؟ رجایی عقلش از علمش بیشتر بود. خب در مقابل بنی صد گفتن این چه فرهنگی است که امام میفرمان؟ امام میخوان بفرمان، یعنی این منظورشون این علم همون علم آماس کننده پوز دهنده است. رجایی چی چی دارد که عقلش از علمش بیشتر است؟ اون روحیه‌ای که رجایی دارد که امام را میفهمد، اون روحیه عالم شناس. و اون ضعفی که بنی صد دارد که میگه امام چیزی نیست، من یکی، امامم یکی. یه خیلی که بنی صد تواضع میکرد میگفت ما یکی، امامم یکی، ابدا حاضر نبود بگه که من کمتر از امامم، حالا من از امام چیز یاد گیرم. نه، معتقد بود که امامم سیاست نمیدونه، ما میدونیم. حتی این آقای فروهر اومده بود تو تظاهرات قبل از 17 شهریور گفته بود به شهید بهشتی رحمت الله علیه که آقا شما که بلد نیستید، جناح اپوزیسیون نمیشناسی، بده این دست ما تا ما اداره کنیم این سیل جمعیت را. اینا یعنی اصلا قبول ندارن که در دین و در مسیر اهل البیت همه چیز خوابیده. نه خب شما که بلد نیستید، بده دست ما. حالا اگه میدن دست فروهر چی بود؟ الان شما میشدین یکی مثل الجزایر، یه آمریکایی میذاشتن سری کار کشور ندارم که. حالا اون از موضوع خارج نشین، حالا بد کاری کردن کشتندش، نه اینکه آدم خوبی بود، ابدا هم آدم خوبی نبود. بد کار آخه راش نیست، میگه آدم بده باید اینجوری کش تکه تکه که کاری بد کردن. اینا از من جدا باید بشه که حالا یه وقتی یارو فکر کنه نه این مثلا شهید راه وطن ها، اینا همچه خبری نیست که سوابقش نبدونیم، خیلی هم قصه میخوره. من کار بده است، کار بد است، واقعا کاری بدی کردن اینا که اینا کشتندش، نگذاشتن و حقا همین فتنه ایجاد کردن. ببینن چند وقت است نمیذارن حقایق روشن بشه، اون بحثش جداست. الان مثال که هم یاد شهید بهشتی رحمت الله علیه که واسه آدم خیلی زورش میاد، یه همچه کسی با این مدیریت با این سوابق، اگه از نظر سوابق علمی هم که از تو بیشتر است، اگه بگو دنیا دیده است که از تو دنیا دیده است، فقط جرمش نیست که یخت عمامه داره تو نداری، همین که عمامه داره دیگه هیچ حالیش نیست، حالا باید بدین دست ما. این روحیه بوده است و هست، هنوز مواظب باشه. حالا بحثمون این نیست، بحثمون نیست که اگر فضا سطحی شد آقا حق گم میشید. اینا بدان حرف آسون زدن غیر اینه که سطحی بزنی. یکی از خطراتی که شهید متحری رحمت الله علیه
در کتاب مرجعیت و روحانیت، کتاب خوبی از البته مال قبل از انقلابه، ایشون میفرمان یکی از خطراتی که روحانیون ما را تهدید میکنه عوام زدگیست. باز در مقاله عقل و اجتهاد، یک کتاب دارن به نام مجموعه مقالات، یه مقاله داره به نام عقل و اجتهاد، اونجا میفرمان ضرری که اخباریون، خوب دقت کنید به جمله ایشون، به شیعه زدن کمتر از ضرری که اشاعره به اهل سنت زدن نیست. اخباریون کیان؟ خطرات میخوام بشناسین که اخباریون خودشون اونجا معنی میکنن، اخباریون همینه، اخباریون یعنی کسایی که میگن آقا داریم، ما تو شیعه داریم. ایشون میفرمان ضرری که اخباریون به شیعه زدن کمتر از ضرری که اشاعره به اهل سنت زدن نیست. اخباریون یعنی اینایی که میگن آقا یک، عقلمون که نمیرسد، نه عقلمون به قرآن میرسد نه چیزی، پس عقل تعطیل. این یک. دیگه چی؟ قرآنم که نمیفهمیم، پس قرآنم تعطیل. فقط جمله خودشون است، قشنگم میگن، اینقدر قشنگ میگه که آدم که عجب مقدسن. میگه قربان میدونی که قرآنه که نمیفهمیم، قرآن بطن داره، هر بطنش بطن داره، پس قرآنه که نمیفهمیم، بذار تاخچه. عقل ما هم که کار ازش نمیاد، چون عقلمون اشتباه میکنه. قرآن چون خیلی مهم است بذار تاخچه، عقلمون هم چون اشتباه میکنه ولش کن. پس چیه بگی؟ قال الصادق قال الباقر، کجاش بده است؟ این قال از صادق و قال الباقری که قرآن و عقل توش تعطیل کنی، اون وقت فرمایش شاید متحدی درست در میام. سطحی کردن دین وقت انصافا نتیجهش نمیشه که این دشمن وقتی حمله میکنه اخباری ها میکوبه سفره دین را ضعف میکنه. میدونی چی میشه نتیجهش؟ اینه که شما بدونید این خطر سطحی شدن دین یا به تعبیر شاید متحدی عوام زده شدن روحانیون ما، همون میشد که عالم ها ملجم. این کتاب خوب، حالا طوری هم نیست، ما دلمون نمیخواد این کتاب معرفی بشه، ولی حالا گاهی مفیده. یک کتاب اخیرا تو بازار اومده است به نام علم، نیاز به علم مقدس، مال آقای دکتر سید حسین نصر. کتاب خوبی است، گیرتون بیاد بخونین، البته یخت سنگینه. یه مقاله آخر این کتاب هست که آقای دکتر سید حسین نصر به یک کاتولیک، اسقف کاتولیک حمله میکنه، میگه که تو حتی دین خودم داری خراب میکنی. میگه من مسلمانم و از موضع مسلمانم ممکنه فضولیست که من دارم در دین تو دخالت میکنم، ولی تو با این حرفات که میزنی دین مسیحیتم خراب میکنی. بعدش همینه میگه، ده تا اشکال، اون ده تا پیشنهاد کرده است برای نجات مسیحیت در دوران جدید، اینم ده تا اشکال به این ده تا پیشنهادش میگیره. میگه تو با این ده تا پیشنهاد دیگه مسیحیتی نمونده است که تو میخوای بعد تو دنیای جدید حفظش کنی. این که دیگه مسیحیت نیست، این رقاصیه بر اساس ساز دنیای جدید است. کتابم هست، نیاز به علم مقدس، خوب کتابی است، به دردتون میخوره. بعد اشکالی که میکنه آقای دکتر سید حسین نصر، ایشون میگه که شما برای ساده کردن دین، دین را از عظمت انداختی. این دیگه کجاش دین است که تو دین بنا ساده باشد ولی دین باشد. یکی از خطراتی که ما تهدیدمون میکنه، یادتون باشه روحانیون ما و معلمای دینی ما و اونایی که راجع به دین دارن تبلیغ میکنن باید مواظب باشن اگه دین اونقدر ساده شد که دیگه از اون عالم قدس و معنا انقطاع حاصل شد، که دیگه این دین نیست. دین باید ساده باشد ولی نه ساده یعنی سطحی. یکی از سوالایی که شما باید حتما داشته باشید که آقا ما 10 جلسه 20 جلسه اگه رفتیم یه بحث دینی را دنبال کردیم، چه چیزی گیرمون باید بیاد؟ هیچی. این ورش خطرناک است که قیده به نام آخوند مود، آخوند مد مثلا پیدا بشن که خیلی خطرناک شده است، که فکر میکنن که اگه بیان با 100 دلیل ثابت کنن که آقا اسلام که گفته است دندونه نمیدونم طلا برای مرد حرام است، به جهت این نظریات علمی است، این آخوند مدا دین از بین بره. اسلام یک چیز قدسی است، تو از کجا میدونی که طلا حرام است؟ یه بحث است، این نظریات علمی نظریه است، امروز یه نظریه است، فردا یه مقدارش غلط در میاد، فردا یه مقدارش کامل میشه. ما یه دین قدسی متعالی را هیچ وقت نیاریم، نباید بیان در سطح یک علم ظنی، علم ظنی یعنی با گمان. علم امروز میدونین که بنده خودم بالاخره یه نمدی از این کلام، از این نمد یه چیزی داره، خودم هم واردم به این علم. به شما بگم علم امروز آخرش نمیتونه دین را تایید کنه، دین یه چیز قدسیست، باید خودش تایید بشه. علم امروز گاهی چیزاش درسته خب با دین میخونه، گاهی چیزاش غلطه خب نمیخونه. شما که نمیتونین، این خطر خودش دین را سطحی میکنه. نه این جوری شما بگید خب آقا رفتم آخوند خیلی باسواد بود. چی باسواد بود؟ یعنی مثلا ده ها نظریه دانشمندان را میدونست. مثلا من یه مثال میزنم برای اینکه ذهنتون حالا روشن بشه. ما در اسلام داریم که ان نظافت و منال ایمان. خب امروز مثلا میان میگن آقا اگه نظیف باشید میکروب توی دک و دهنتون نمیاد. قال این همه آیه روایتش، نه شما نظیف میشید. آقا یکی بگید آقا 1400 سال پیش از این اسلام رو نظافت نظر داشت. چی اسلام اینو گفت که حالا میگم؟ اسلام میگه که ان نظافت و منال ایمان، یعنی تو اگه نظیف بشی مؤمنی. امروز اومدن میگن اگه نظیف بشی میکروب نداری. نه این غلطه، این اون نیست. چرا اینا میخوای بپامون بپیچی؟ وقت یکی بگه آقا این کار را ما کردیم خیلی کمک اسلام کردیم. که کمک اسلام کردی؟ شما اومده اسلام را با اون وسعت پیچوندی به یه نظریه ساده علمی. که حالا تازه من به شما بگم، حالا نمیخوام وقت دنده بگم، امروز خیلی ها معتقدن که بیماری میکروب میاره، نه میکروب بیماری. یعنی شما نه اگه این نظریه روش کار بشه مثلا کل نیست که به شما یاد دادن میریزه به هم، و دلیلم دارن. حالا شما باورتون نمیاد و منم از اونام که احتمال دوم قبول دارم. یعنی من معتقدم اول مردم مریض میشن و بعد میکروب سر کلهشون پیدا میشه. حالا میگم روش باید بحث کنیم. خب حالا شما حساب کنید اگه این نظریه درست درات، خب حالا پس مردم باید، شما اگه روحت قوی شد تونستی بر بدنت حکومت کنی؟ حالا من سوالم نیست، اول دستت میگنده بعد میمیری؟ اول میمیری بعد دستت میگنده؟ خب خودت هم قبول داری اول میمیری؟ آقا این دکترها میزنیش اصلا حالا بعد ایراد به میگیرن. اول میمیری آقا بعد دستت میگنده؟ خب حالا اگه روحت حکومت کنه بر بدنت، اون باسیلو میکروب و اینا هم نمیاد سراغه. خب برای همین هم بعضی ها که روحشون متعالیست وقتی هم مردن بدنشون نمیگنده. خب حالا بفرمان ببینیم که اول گندیدیم بعد مردیم، یا اول مردیم بعد گندیدیم؟ خب باز دوباره سوال، اول قلبمون وامیسه بعد میمیریم، یا اول میمیریم بعد قلبمون وامیسه؟ یه راشینست بله قلبمون که وامیسه میمیریم، یه راشینست او میمیریم که قلبمون وامیسه. میخوان بمیریم قلبمون وامیسه؟ حتما اینجور نیست که اول قلبمون وامیسه بعد بمیریم. که بسیاری وقتا هم نه، میخوای بمیری یه جوری میمیری. چه جوری میمیری؟ قلبت وامیسه میمیری، یعنی میخوای بری، یا هم کلیات خراب میشه میمیری. یعنی حالا که میخوای بری از یه جای میری، از کلیه میری، میبینه ای کلیه واسا شوکش بدی، خب شروع میگه نفس میگه حواسش جمع میکنه از قلب میمیره، قلبش شوک میده خب از مغز میمیره. این میخواد بمیره، نه چون که قلبش وامیسه میمیره، چون میمیره قلبش وامیسه کلیاش خراب میشه. میخوام از عرض کنم شما یه چیزایی که اینقدر انقلت توش هست، همین حالا که بنده بی سواد اینجا نشستم این همه انقلت هست، اینا رو میخواییم پای دین بذارید و بعدم بگید که آقا خیلی دین ما مهم است. چرا مهم است؟ نظریاتی مثلا که اسلام داده از تازگی ها اینا دادن، جرأت میخواد این کارا، مواظب باش. اینا دین سطحی کردن است، اینا دین آوردن در سطح تجربیاتی که هنوز نه به دارست نه به باره است. البته بعضیاش که درست است، مخلصش نباشید، بنده ضد علم نیستم، علم در جای خودش درسته، ولی ابدا حاضر نیستم ساحت مقدس دین رو در حد یه نظریه علمی بیارم پایین. بعد بگم آقا اسلامم نظریه تکامل داروین، اصلا رشته من زمین شناسیه. چیزایی را به اسلام نسبت میدن که هنوز تو زمین شناسی یا تو نظریه داروین اصلا ثابت نشده است. میگه آقا اسلام هم قبلا گفته است حرفا داروین. اول بگویم اینا که داروین گفته است درسته، خود داروین قبول داره به عنوان یه نظریه. دیدین مثلا آدم یه چیزی میگه بعد عجب صفر گرفتن، خود داروین باورش نمیاد که این حرفا که میزنه ده صفر بگیرن. انگلز و مارکس گرفتن نه پالئونتولوگا. اصلا جریان داروین سیاسی کردن. مارکس یه کتاب داره هدیه به داروین. مارکس تو که فیلسوفی چرا هدیه به داروین؟ باریکلا داروین چیزایی گفته است که با فلسفه من جور در میاد. اصلا بحثا یه چیزای دیگه است، ما یه کار دیگه میکنیم. همه اینا خوب دین رو سطحی میکنه. دین که سطحی شد خب بعد میگم که چی؟ چرا این دینا کسی بهش گرایش نره؟ با دینی که نشد به عالم قدس وصل شد نمیشه زندگی کرد. خب در جاش باید بیشتر بحث کنیم. میخوام عرض کنم که ما گاهی مثلا دوستان میگن که آقا خود روحانیون تقصیر کار نیستند به فرمایش شهید مطهری. چرا؟ میفرمان خود ما، البته خیلی تذکر خوب میدن، خدا شهید مطهری رحمت کنه، ایشون میفرمان خود روحانیت باید بشینن ضعفایی که هست و مرتفع کنن. این غیر اونه که یه دشمن بی انصافی بیاد کل روحانیت رو زیر سوال به اینا مرض دارن. اینا شما بدانی یه عده‌ای میخوان روحانیت رو نقصاش علم کنن که حذف روحانیت کنن. بخواید نخواد منم که روحانی نیستم، نونم هم آجر نمیشه اگه روحانی ها برن از زندگی بیرون. اما بدونید اگه روحانیت از صحنه حیات این کشور رفت، دین رفت دست و زلت ما رو گرفت است. حتما با روحانیت میشه اسلام نگه داشت. من به عنوان تجربه خودم میگم، سختم معتقدم. اما این که بیرونیست و داره با یه غرضی روحانیت رو میکوبه، این را ما یه جور باش باید برخورد کنیم. خیلی هم بی انصافی میکنن. خدا میدونه کسایی که تو فضای روحانیت نیستن چقدر در بر شکستن روحانیت جریانهایی هست که اینا با بی انصافی برخورد میکنن. قصدشون هم نبوت است، میخوان کل دین را بکوبن. بله یه آخوند نقطه ضعف داره، دست میذارن روش، ولی بعد ببینید چه نتیجه ای میگیرن. نمیگن خب این آخونده بره خوب شه، میگن آقا آخونده فایده ندارن. بعدم آخونده چیان؟ اشاعه دین میکنن. خب دینش هم ولش کن، ببینید چه نتیجه ای میگیرن. امام خدا رحمتشون کنه اینا رو خوب میفرمودن. اما به فرمایش شهید مطهری یه خطرم در دل روحانیت هست که الحمدلله من خیلی ال فضا را بهتر میبینم که از جهاتی که نه، خود روحانیت باید از اون عوام زدگیش، نقصاش، از این که باید تو همه ابعاد میدان دار بشه، خب اینم باید کار کنه. اینه که نه، گاهی خود روحانیت هم اینقدر بحث سطحی میکنن که اصلا دین یهو گم میشه. درس دینی باید آسان باشد، ولی باید جدی باشد خواهر و برادرها. اینا در جاش بحث داره. حالا بحثمون رو بکشونیم به این جمله بعدی نهج البلاغه. میفرماد هم موضع و سرهی و لجع و امرهی و عیبت و علمهی. این سه تا جمله میفرماد که اهل البیت، حالا برگشتن حضرت به مقام اهل البیت. اهل البیت کیان؟ عالمان واقعی دین. یعنی حالا که معلوم شد در فضای فتنه عالمان لگام به دهنشون میخوره و جاهلان میداندار میشن، حضرت اشاره میکنن به اهل البیت. هم موضع و سرهی، اهل البیت محل سر خدا. یخت حوصله کنید ببینیم چی میشه. و لجع و امرهی، محل و پناهگاه امر الهی هم. و عیبت و علمه العیبه یعنی الوعا، همون خزینه ظرف و خزینه علم خدا اینها و مائل و حکمه، اینا محل برگشت و اصل حکم الهی هستن، و کهوف و کتبهی و اینها کهف، کهف یعنی همون غار پناهگاه، اینا محل جمع‌آوری و پناه دهندگی کتب الهی هستن، و جبال و دینهی اینها کوههای نمایش دین پروردگارن، به هم اقامن هنا از زهرهی، به این اهل البیت معلوم میشد که دین خدا کجا کج شده است کجا کج نشده است، و از حبرتعاد فرائسهی، و به وسیله اهل البیت که لرزیدن پهلوهای دین معلوم میشه. اینا تا اینجا که حالا بعد طرف مقابلش میفرمان این اهل البیت بود، طرف مقابلش کیا بودن؟ زرع الفجور و سقاه الغرور و حسد الصبور، دشمنان اهل البیت که گناه رو کشتن و فریبکاری رو آبیاری کردن و هلاکت و پوچی رو درو کردن. خیلی عالی است. بعد میفرمان این آخرین جمله مثل که برگردم بحث کنم، لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله، من هذه الامه احد، هیچ کس را از این افراد امت نمیشد با خاندان پیامبر مقایسه کرد. حالا از اینجا بحث خیلی عجیبه، یعنی حتی سلمان، حتی سلمان، بعد میفرماد دیگه بحث نمی کنم، فقط برای اینکه میفرماد حتی اون کسی که دائم از این خانواده علم میگیرد و ارشاد میشد، اینم قابل مقایسه با با آل پیامبر صلوات الله علیه اجمعین نیست. من برای اینکه این مسئله خود روشن بشه، بعدم که خود حضرت دوباره بحث ادامه میدن یه مثالی میزنم، این مثال تا آخر بگیرید، اگه با فرمایشات حضرت نخون مچ ما رو بکشید، اگه خوند این مثال خیلی انشاءالله دیدمون نسبت به اهل البیت انشاءالله شدیدتر میشه و وسیع‌تر. مثال من میخوام بگم آب تر شده است یا تریست؟ همه تون قبول دارید که آب تر نشده است، آب تریست. ببینید یعنی آبارا تر نکردن، هرچی میگردین میخوان آبارا پس بزنین ترا را پیدا کنین، چیه؟ خودی تریه. آبا تر است یعنی راست راستی مثل این است که پارچه پیراهن من تر است، یا نه پارچه پیراهن من تر است، یعنی یه پارچه است که عین تری نیست حالا تر شده است. اما وقتی میگیم آبا تر است یعنی یه چیزی است که عین تری است، درست است لفظ شبیه هم است، ولی اونجا که میگیم آبا تر است یعنی فقط تری است، اونجا که میگیم پارچه تر است یعنی پارچه عین تری نیست، صفت تری بهش گرفتیم، غیر ترم میتونه باشه، یعنی این پارچه میتونه غیر تر باشه، اما آباها غیر تری براشون معنا نمیده. جرأت کنید بذارید این حرف که میزنم، اما میدونم گاهی اطلاعاتی دارید نمیذارید این مسئله روشن بشه، فکر میکنید این که میگن انسان نمیتونه تو قیامت از پل صراط بگذره، خب چطوری نمیگذره؟ خب نمیره جلو. یه چیزی میگن میگه نمیشه، خب وامیسی دم پل صراط 30 سال 40 سال 700 سال طول میکشه تا بتونی رد شی. حالا من یه چیزی میگم شما الان نمیان جلو با من، ائمه یعنی این انسانیت مطلق. خب حالا میگو اهه پس این که جب شد، بفرمان سر پل صراط واسه نمیان، سر پل صراط هم یعنی تو آتش. آقا حل. چند وقت میخواید شما واسیدن نیاید؟ شما بدانید این که میگن آقا توی مثلا به آسمان دوم که میرسید نمیتونید برید آسمان سوم، میرید آسمان سوم، یعنی چندین سال فقط در آسمان سوم هستید، نمیرید آسمان چهارم. اینا یعنی چه؟ یعنی یه اطلاعات ناقص داریم، یه قیافه علمی میگیریم، میگن خب پس همینجا واسه. خب راست، یعنی با این علم ما میگویم ده ها این که جبر است، نمیایم مسئله را حل کنیم، یه ایراد میگیم، خب میگن خب واسه. یعنی اون وقت هیچ وقت ما با روح حقیقی ائممون ارتباط پیدا نمی کنیم، تصدیق مقامشون رو نمی کنیم، عکسش هم غلطه. یکی بگید خب ما قبول کردیم چون فلانی گفت، به درد نمی خور. در روایت داریم که همچی که اینا رو میگن برای این که باید عرق بریزید اندیشه تا مسائل اعتقادی حل بشه. در روایت داریم گاهی طرف هرچی ازش میپرسن در عالم قبر میگه، میگن نه از کجا میگی؟ میگه خب بقیه گفتن. بین دو سنگ آتشین فشارش میدن، هم باید حق بگی هم باید بگی قلبم گفت، قلب باید مسئله برای چه. دو جوره، دو عذاب در عالم قبر هست. یه دی را همچی گرز تو سرشون میزنن که مثل سرب آب میشن. اینا حساب رو کاره، فکر نکنی همطور میخواستن یه چیزی بگن، اینا همش رو حسابه. مثلا ما اینجوریم دیگه، میگم آقا فلانی اینا گفت این آدم نمیشه، بعد میگه یکی دیگه یه چیز دیگه میگه اونم غلطه، میگه اینم آدم نمیشه. تو روایت که اینجوری نیست، اگه میگن آدم نمیشه فقط در این رابطه است، هر نکته ای که میگن پشتش یه باطنی داره. اگه اونجا که میگن که مثل سرب آب میشد، یعنی آقا این اصلا چیزی نیست، این اصلا عقیدش که باطل است هیچی نیست، این صورتش نیست که مثل سرب آب میشه، این نه عقیدش درست است، خودش غلطه است. یعنی این عقیده به قلبش نشسته است، بهش میگن مستودع. مستودع یعنی قرضی، ودیعه، شنیدن دیگه. خب میگن این علمش قرضیه. دو کس در عالم قبر عذاب میبینن، اونایی که عقیده شون باطل است، اونایی که عقیده شون صحیح است، نرسیدن بهش، هم تو قبول کردن. امام شناسی به مرور به مرور از اون عقایدی است که اگه درست بشه انسان توی عالم برزخ و بعدش توی عالم قیامت توی پل صراط همچی سریع میره که خیلی مدعیان به گرد پاش هم نمیرسه اگه کسی امامش رو درست بشناسه. خب حالا من ادعاما میکنم، بعدم بحث ادامه میدیم، شبهاتی هم که پیش میاد رفع میکنیم، انشاءالله جلو برین. همه اینا رو که عرض کردم، گاهی شما یه عقیده میشنوی نمیاید بگوید عقیده را چه کار کنیم که به قلبمون برسد، موانع چیست، اشکالاش رفع کنیم، میگم نمیشه. آخه این که بارها عرض کردم خیلی آدم دلش میسوزه. مثلا ما در روایت داریم، بابا این روایت است که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله می فرمان در معراج وقتی با خدا روبرو شدم دستش رو خدا رو کتف من گذاشت، هنوز که هنوز سردی و خنکی جای دست خدا رو روی کتفم حس میکنه. یکی این است که منبر برید و فیلسوفان میگو اصلا خدا مگه دست داره؟ آمگه تو معراج کتف هست در محضر حضرت عقبی خوده. تو بی خودی که هنوز نتونستی روحت رو متعالی کنی، مطلب رو بفهمی. به قول مولوی کرده ای تعویل حرف بک را، خیش را تعویل کن نی ذکر را. سعی کن اینا درست بفهمی. منم مثل تو مخالفم که خدا دست داشته باشه، نه اونم که دارد اینم میگه بالای منبر ازش دفاع میکنه، بعضی منو تو میدونه که این دستی که تو میگوی خدا ندارد نداره، اما بفهم چی دارم میگم. گاهی حرف بالاتر از یه عقل ارسطوییست. بله منم مثل شما در فلسفه ارسطو میگم آقا مطلق که شکل نداره، مطلق که حد نداره، وقتی که حد نداره به قول افلوتین یا فلوتین بعد از افلاتونه میگه که اصلا احد بی مرز است. خب اینا که فارابی امام بلد است که این روایت قبول داره، اما گاهی حرف خیلی آسمانی است. باید خودتون عوض کنین تا این روایت بفهمین. آنی هم میشه گم که آقا اینا بی خودست، اینا اسرائیلیات است، وارد دین ما کردن که مثلا خدا دست داره دا اینا. بابا اون دست چیز دیگه است، اون روح روح دیگه است، اون معنا معنای دیگه است. خودتونم محروم نکنید از حقایق به خاطر یه خود سواد که دارید. خب یخت سوادتون رو زیادتر کنید. اینا همش برای اینه که سر پل صراط وانسید 700,000 سال، گاهی 700,000 سال طرف باید واسه تا حل شد براش بره. خب این همه وقت بیچاره میشه تو دل جهنم. خب حالا من عرضم دوباره این است، امام یعنی عین الانسان، عین الانسان در مقام کمال مطلق. مثل آب، آب چطوری عین تری است؟ هر کس هر چقدر تری میخواد باید از آب بگیرد، هر کس هر چقدر آدمیت میخواد باید از امام بگیرد. شما در همین دعای آل یاسین میگون چی؟ میگون سلام بر نشستنه، سلام بر سجدت. یا این یعنی تو نشستنت عین کمال است، سجدت عین کمال است، خوابیدنت عین کمال است. یعنی آب، دوباره مثال میزنیم، آب فقط تریست، هیچی دیگه نیست. امام فقط انسانیت هست، دیگه چی؟ هیچی دیگه نیست. امام حسن علیه السلام انسانیتن یا امام حسین یا امیرالمومنین؟ با سوال، آب خونه شما خیلی ترتر است یا آب خونه ما؟ آب که عین تریست، شاخ گل هر جا که میروید گل است، خم مل هر جا که میجوشد مل است، گرز مغرب برزند خورشید باز خورشید است، نی چیز دیگر. آقا اول روشن بشه، شبهاتتون باید برطرف بشه. من نمیگم این حرف که من میزنم 100 تا مشکل برای شما ایجاد نمیکنه. عرض من این است که مشکل رو رفع کنیم یا عقیدمون رو پشت کنیم بهش، عقیدمون رو روش وقت بگذاریم. این عقیده‌ای که ما میگیم اگه این عقیده انشالله درست جا بیفته، قول بدو میدم اهل سنت ما خیلی هاشون دانشمنداشون وقتی میفهمن واقعا قبول میکنن. من دیدم، تو حرفاشون دیدم. خب میگیم که امام عین حقیقت هست، این یک. امام کاری به بدنشون ندارن، امام حسن و امام حسین و امیرالمومنین سلام الله علیهم هم ندارید. یک حقیقت هست، حقیقت الانسان. همینطور که آب حقیقت تریست، امام هم حقیقت الانسان. خب حالا آب اگر اومد تو ظرف، بگو ظرف کاسه، خب ظهورش به رنگ کاسه است. اگر رفت توی پارچ، ظهورش به رنگ پارچ است. از حقیقت آبی هیچی خارج نمیشه. ائمه ما بر اساس زمان اون مقام عصمت و حقیقت کلیه انسانیت نمایش داده میشد. صحیح ترین کار در همه زمانها در اون شرایط کاریست که امام حسن سلام الله علیه در زمان امام حسن همون کاری که. خب حالا مشکل کجاست؟ حالا شاید بگید خب اینا رو همه را بلدیم. نه آقا، از روزی که امام ها به عنوان ثابت های ازلی در هستی ازش بشر محروم شد، زندگی کردن و گم کرد. شما از خودتون بپرسید چرا الان یکی از روحیات کنه تو جهان هست، تو کشور ما متاسفانه از بعد از مشروطه پیدا شد، این که میگم از بعد از مشروطه، چون اون علمای اصیلی که مردم باید بهشون رجوع میکردن ضعیف شدن. اگه نه تقی‌زاده و تدین، تقی‌زاده رو که بلد این دیگه، از یا تدین تقی‌زاده را یاران رضاخانن، هر دو آخوندن، ولی این چه آخوندی است که قبلش کجاست؟ کسروی هم آخونده، قبلش اروپاست به جای خانه امیرالمومنین. اینا رو که ما نمیگیم. مادر قبل از مشروطه علمامون علمایی بودن که همون اصالت اثبات امامت در زندگیشون پیدا بود. از بعد از مشروطه در کشور ما و در دنیا چرا میبینین هر روز مردم بکارین؟ برای اینکه امامو گم کردن. در اروپا چون مسیحیت به واقع قدیسانش اونطور نبودن که بشه دروشون قسم خورد به عنوان معصوم، دیر یا زود از دستشون میرفت. اهل سنت علی شما ببینید اینقدر که نزدیک به اروپاند نزدیک به ما نیستن. اهل سنت چون امام ندارد. امام یعنی چه؟ یعنی امیرالمومنین خلیفه چهارم میدونه یا نه؟ میداند، ولی مثل بقیه خلیفه ها آدم خوبی میداند. ما ائمه را مقام ثابت میدانیم، یعنی مقام عصمتی که حالا به فرمایش امیرالمومنین جمله خیلی عجیبی داره، میفرماد هم اساس الدین و عماد الیقین. حالا میرسیم، میفرماد اینا ستونهای یقینن. میخوای ببینی چقدر دین داری؟ باید خودت با امام بسنجی. میخوای ببینی که تو چطوری زندگی میکنی، چقدر تو حیاتت حیات حقیقیست، باید خودت با ائمه بسنجی. خب اول بدونین آفتی که گرفتار ما شد، اصلا پدیده موت. من نظرم از که اگه علمای 300 سال یا مردم 300 سال پیش بیان ما رو نگاه کنن، همونجا سکته میکنن، دوباره میمیرن. حالا چرا؟ چون شما باور دنیاد اصلا پدیده موت همطور ساده ما توشیم. آقا این یک پدیده عجیب و غریب دنیای معاصر است، ملتی که از مقام ثابتاتش گم شده است. حالا شما ببینید این پدیده موت که یه نمونه مثال ساده است، چقدر پشتش خرابکاری بوده است. ملتی که به ثابتات نظر نکنه. خب ثابتات یعنی چه؟ یعنی که چیزا و ببخشید کسانی که همیشه درستن. امیرالمومنین تا کی درست است؟ همیشه درستن. خب اگه جامعه‌ای مثل اروپا ثابتاتش از دست رفت، حالا چه کار کنه؟ هر کاری خواست بکنه. ببینید دیگه نمیگید این کار درسته. خب حالا که این کار درسته، چرا این کار درسته؟ چون من میگم. چرا این کار درسته؟ برای اینکه این میگه. همه کارا به هر شکلی درست میشه. اون وقت شما میبینید حتی تو لباس پوشیدن، این لباس پوشیدن یه نمونه آثار فرهنگی جامعه است که ثابتاتش از دست رفت. وقتی کسی گفت هر کاری من میکنم درسته، خب هر کسی هر کاری میکنه درسته. وقت شما تو همین لباساتون ببینید هر کدوم یه لباس پوشیده. تازه ما خوبای ما هیچم نمیخوام من تقویق کنم، خود منم یکیشونم دیگه. بعضیا به ما ایراد میگن، میگن آقا این حرفا که میزنیم چرا خودت اول نمیکنی؟ اصلا متوجه نیستن گاهی حرفا فرهنگ یک نظام و زمان است، کاری به من نداره. منشو الان بنده هم مثلا بسیار با این تکنولوژی مخالفم، خودم هم ماشین دارم، خونمونم گاز دارم. نه اینکه الان مثلا بنده فردا یه قاطر بخرم و بعدم خونمون کرسی بذارم، نه. از این حرفاری شما یاد باشید نقد به یه فرهنگ به این معنی نیست که من میتونم ازش جدا شم. امیرالمومنین میفرمان عینونی ببره، بیاد کمک من کنی خوب بشید. امیرالمومنین چرا کمک شما کنیم خوب بشین؟ خب خودت برو خوب بشو. میفرماید اگه خواستین فرهنگ علوی حاکم باشه باید همه به میدان بیاید. حالا من مثال است دوباره از اول مثال مودم و یخده مثالم روش فکر کنید، زود بذارت نکنید. شما ببینید روحی که ندوند باید چه کار بکنه، خب هر کاری میکنه. او وقت کارها به اندازه انسانها میشه. خانه ها، لباس ها، سلیقه ها، ارتباطات، میبینین هر کس هر چی به سلیقش رسید عمل میکنه. حالا اگه عکسش کنید، اگه بیاید که میبینین که گفتن چی؟ گفتن امامای ما میگن ما یه پیراهن ها تا وقتی که مندرس نیست میپوشیم. خب حالا این پیرن من کی بده؟ خوب دقت کنید دارم چی میگم. الان اصلا قابل تطبیق با حالا نیست، داریم یه فرهنگا اشاره میکنیم تا یه نتیجه دیگه بگیریم. ائمه ما میگن آقا یه پیرن تا وقتی که باید بپوشم مندرس نیست میپوشم. خب حالا کدوم مامون پیرنمون رو خسته میشیم؟ وقت تا وقتی که باید بپوشیم میپوشیم. خب این پیرنمو چرا باید بپوشم؟ برای اینکه میشه بپوشم. تا کی بپوشم؟ تا وقتی که میشه بپوشم. تا کی این شکلی بپوشم؟ تا وقتی این شکلی میشه پوشید. آقا این پیرنمو من تا کی یقش رو مثلا یقه اینجوری بپوشم؟ تا وقتی اینجوری میشه بپوشم. چرا عوضش نکنم؟ برای اینکه خب میشه همین طور بپوشم. ببینین چی تو شد که اول طرف مثل اروپاییان، خب مثل ما یقاشون آخوندی بود، بعدش چطور شد؟ بعدش دن انگار تا کی یقه آخوندی؟ بودن پاپیون میزنی، یقای پاپیونی. حالا تا کی پاپیونی؟ بعد یقه کرواتی، یقا کله ما میپوشیم. آخه این نسبتش که میدونی اضافیه. آخه چرا؟ برای اینکه کروات روش بنشه، یعنی کروات نیاد بیاد بالا گردن ما. اگر این یقه که به درد شما، از خودتون بپرسید این تیکش بالا چیه؟ نه من میدونم بالا چیه، نه شما. آخه این تیکش که کاری به من، نه من کروات میزنم نه شما، ولی یقهش کرواتیه. این چاره نیست. اما چطور شد که خسته شدن از دست یقه بی کرواتی؟ برای اینکه باید یه کاری میکردن. داستانش مفصل است که بگم چطور شد که اصلا کروات اومد، چطور شد که اینا داستان هم تو که نیمد. اینا همش انسانی که ثبات، گوش بنی آخری حرفم باشه، انسانی که ثبات در زندگیش ندارد به جهت این که از انسانهای ثابت محروم شد هر روز بکاریست. بقیه شالا بعد روش فکر کنیم. حالا سوالم هم بحثم هم یه خوده هنوز ممکن است مبهم باش. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذة مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت قرار بده. پروردگارا محبت این خاندان را بیش از پیش در جان ما شعله ور بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب بزرگ لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عظیم و عزیز عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.